السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یکی از واقعیت هایی که در زندگی ما وجود داره این هست که نگاه ما به دین یک نگاه حداقلی است. دین برای پرواز انسان ها اومده، نه برای نجات اونها از دره. ما چون که الان در عصر غیبت به سر میبریم، در بدبختی های آخر الزمان هستیم، میگیم دین بیاد ما رو از این بدبختی ها نجات بده، در حالی که وظیفه دین نجات از بدبختی ها نیست، اوج دادن به انسانه. دین نیومده که به ما بگه که گناه نکنید. دین نیومده بگه که دعوا نکنید. دین اومده اوج محبت به همدیگه رو به انسان یاد بده. اما ما تو اون حداقل دین موندیم. میگیم دین داشته باشیم فعلا نمازمون ترک نشه، با هم دعوامون نشه. درسته دین این کار رو انجام میده، اما دین کار کرده اصلیش اوج دادن به انسانه. لذا در تعابیری که در دعای ندبه هست در خصوص حضرت میگن داریم که عین محی معالم دین. دین رو زنده میکنه حضرت. نگاه ما به دین، نگاه ما به قرآن خیلی اوقات یک نگاه های حد اقلیه. شما تصور بکنین اگر دین همانند هواپیمایی باشه، ما فعلا میگیم که بریم تو سایه این هواپیما واسیم آفتاب نسوزونه ما رو، در حالی که کار کرده هواپیما برای سایه درست کردن که نیست. بله سایه هم درست میکنه، اما هواپیما که برای سایه درست کردن برای انسان نیومده. هواپیما برای اوج دادن به انسان، انسانو از این عالم به یه عالم دیگری ببره، از اینجا به جای دیگری ببره. دین آمده این کار برای انسان بکنه، اما ما تو این عصری که قرار دادیم فعلا میگیم که همین حداقل دین ما رو کمکمون بکنه از این بدبختی هایی که گرفتارشیم، چه بدبختی های فردی چه اجتماعی، ما رو این دین بدبختی ها نجات بده. نگاهمون رو به دین تغییر بدیم. اگر نگاهمون به دین تغییر کرد، دعا کردنمون هم تغییر میکنه. آقا ما از دین حد اکثر نمیتونیم برداشت بکنیم، نمیفهمیم بخوایم برداشت بکنیم. میگه قرآن چه کاری میخواد برای ما انجام بده؟ نمیفهمیم. میگه اهل بیت چه کاری میخوان برای ما انجام بدن؟ غیر از این که ما رو از این بدبختی به در بیارن، میگه چه کاری میخوان بکنن؟ خب نمیفهمیم. ولی اینو بدونیم، خود دونستنش هم خیلیه. انسان همینقدر که باور داره که قرآن نیومده که فقط به ما بگه که دعوا نکنیم، یه چیز دیگه هم میخواد به ما بگه، اما ما نمیفهمیم، نمیبینیم، نمیدونیم. همین اینقدر دل انسان نورانی میکنه که انسان توقعش از امامش بیشتر از چیزی هستش که عموم مردم از امام توقع دارن. مریضی هستش شفا بده، گرفتاری هستش حل بکنه. بله امام این کارها رو انجام میده، اما اون تعالی بخشیدن به انسان یعنی چی نمیدونیم. زندگی انسان رو از این رو به اون رو کردن یعنی چی نمیفهمیم. ولی بدونیم که دین اومده برای اینجا، برای این قسمت از زندگی که ما نچشیدیم، ندیدیم. گوشه شگاه اوقات آدم تو زندگی برخی از بزرگان میبینه، گوشش تو برخی از زندگی برخی از عرفا میبینه، دلش هوایی میشه، اما باز نمیتونه درک بکنه زندگی های بهجت با ما چقدر تفاوت داره. خیلی همینقدر انسان گاهی اوقات توی مناجاتاش میگه که خدای ما که نمیدونیم دینت اومده با ما چه کار بکنه، اما میدونیم که ما استفاده از دینت نمی کنیم، داریم حیف و میل میکنیم، ما از قرآنت استفاده نمی کنیم. من میدونم استفاده نمی کنم. خودش خیلی اهمیت داره، تا انسان خودش هم نمیدونه که هیچ بهره ای از دین نبرده. لذا کسی که این باور رو پیدا بکنه که دین برای اوج دادن به انسانیت انسان هست، نگاهش به دین تغییر میکنه، مناجاتاش تغییر میکنه، دعاهاش تغییر میکنه. در مسئله مهدویت هم همین گونه هستش. روایتی از زیبا از امیرالمؤمنین، مقدمتا اون بحث رو مطرح کردم، اما بریم سراغ یک نکته مهمی که در بحث مهدویت مدام بهش اشاره میشه. شاید بحث تکراری باشه، اما نه که این بحث تکراری مدام در طول تاریخ تکرار میشه، باید هر چند وقت یه بار بهش اشاره بشه. روایتی از امیرالمؤمنین که ایشون فرمودن من خدمت رسول خدا بودم، قلت یا رسول الله منا آل محمدن، اللهم صل علی محمد و آل محمد، المهدی ام من غیرنا، از ماست مهدی یا از غیر ماست؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا بل منا، از ماست مهدی، یختم الله به الدین کما فتح بنا، خدا به واسطه مهدی امت دینش رو تمام میکنه کما اینکه، یا دینش رو به پایان میرسونه کما اینکه با ما آغاز کرد. و بنا یونقذون من الفتن کما اونقذو من الشرک، با مهدی مردم رو از فتنه ها نجات میده کما اینکه به واسطه من از شرک نجات پیدا کردید. و بنا یؤلف الله بین قلوبهم بعد عداوت الفتنه، خدا به واسطه مهدی بین قلبها محبت ایجاد میکنه بعد از اینکه به واسطه فتنه ها افراد از هم دور شدن، اختلاف پیدا کردن. کما الله بینهم بعد عداوت شرک اخوانا فی دینهم، کما اینکه زمانی که من مبعوث شدم بین مؤمنین دوستی ایجاد شد بعد از اینکه به واسطه شرکشون دشمن شده بودن. بخوام بگم این بحث فتنه چیزی هست که در آخر زمان خیلی بهش اشاره کردن و هر زمانی فتنه های خاص خودش رو داره. در آخر زمان به واسطه فتنه ها دلهای مؤمنین از هم دور میشه، افراد با هم دشمن میشن، کینه ها به وجود میاد، اختلاف ها زیاد میشه. ما توی روایت داریم امیرالمومنین دستشو به هم پیچیدن، گفتن در آخر زمان این گونه شیعیان به هم دیگه درگیر میشن، این گونه با هم دیگه اختلاف پیدا میکنن، به هم میپیچن در آخر زمان. اون موقع چیزی که خیلی اهمیت پیدا میکنه در آخر زمان این هست که انسان از این فتنه ها سالم به در بیاد. فتنه قطعی است، چند بار غربال به شدت به هم میخوره. یک بار زمان ابا عبدالله بود، یک بار زمان امیر المؤمنین بعد از وفات نبی اکرم غربال شدن مؤمنین، غیر از عده معدودی نموندن که تو روایات هست که همه کافر شدن الا ثلاث او اربع، الا سه نفر یا چهار نفر، بقیه همه در فتنه بعد از نبی اکرم سقوط کردن. در جریان کربلا هم الا عده معدودی، بقیه همه سقوط کردن. چند بار غربال به شدت تکان خورده. دفعه آخری که قرار غربال به شدت تکان بخوره در آخر الزمان به شدت تکان داده میشه و به شدت ریزش ها در آخر الزمان زیاد میشه. ریزش ها زیاد میشه. آمدن پیش امام رضا همین بحث مطرح شد، بحث فتنه آخر الزمان مطرح شد. امام رضا به ما کد دادن که آقا در آخر الزمان که فتنه ها زیاد میشه ما چجوری جان سالم به در ببریم، چجوری حق و تشخیص بدیم، چطور بفهمیم کی حق کی باطله. در فتنه های آخر الزمان کفر و ایمان به جان هم نمیفتن که شما راحت بتونین کفر رو تشخیص بدین. دو طرف جبهه به ظاهر ایمانن، هر دو طرف مؤمن به نظر میرسن، هر دو طرف حرف از ایمان به خدا میزنن، حرف از ابا عبدالله میزنن، حرف از عدالت خواهی میزنن، حرف از ظهور میزنن، حرف از فتنه میزنن. هر دو گروه همین حرفا رو میزنن. چطور تشخیص بدیم کی به حقه؟ فتنه پشتش طرف هم به وجود میاد برای جامعه اسلامی. نگاه بکنیم تقریبا میشه گفت هر یکی دو سال یه بار یه چیزی به وجود میاد. گاهی اوقات فتنه ها شخصیه، گاهی اوقات فتنه ها جمعی و گروهی هستش، گاهی اوقات برای یک شهریه، گاهی اوقات برای یک جامعه است، گاهی اوقات برای یک امته. فتنه داعش کم نگیرینش، درسته برای ما خیلی واضح بود اما برای برخی از امت اسلامی واضح نبود. داعش چقدر به دام داعش افتادن؟ چند صد هزار افتاده باشن خوبه، یا چند میلیون داعشی شده باشن خوبه. مشکلات اقتصادی که داره پیش میاد اینها فتنه های کوچیکی نیستن. ما چیکار باید بکنیم تو این فتنه ها؟ ما باید چه بکنیم؟ سکوت بکنیم؟ حرف بزنیم؟ چی بگیم؟ آقا امام رضا به ما کد دادن، گفتن که در فتنه ها به یک چیز نگاه بکنید. چه چیزی راهنمای مؤمن در فتنه ها راهنمای ماست؟ به رهبر نگاه بکنیم؟ نه. به دلمون نگاه بکنیم؟ نه. به رسانه ها نگاه بکنیم؟ نه. بشینیم بالا پایین بکنیم، حساب کتاب بکنیم؟ نه. به چی نگاه بکنیم در فتنه ها در امان باشیم، حق رو بتونیم تشخیص بدیم؟ امام رضا چی گفته؟ گفته چی رو نگاه بکنیم تو فتنه ها سقوط نمی کنیم؟ یک امر، آقا امام رضا امر کردند که فتنه ها اومد، بر شما باد که دشمن رو نگاه بکنید، به دشمن نگاه بکنید. شاید دوست رو نتونین تشخیص بدین، اما دشمن رو قطعا تشخیص میدین. ببینین موضع‌گیری دشمن چیه، دشمن داره از کی تایید میکنه. اون قطعا حق نیست. ببینید دشمن کیو، هوای کیو داره. در فتنه هایی که الان داره بعضی موقع پیش میاد، دشمن از کی مصاحبه میگیره؟ مستقیم همه حرفاشو پخش میکنه، خبراشو آنلاین میگذاره. فتنه های آخر الزمان در روایات داریم که سخت‌تر از فتنه دجاله، از فتنه دجال سخت‌تره. کسانی که میان وسط سینه بر ابا عبدالله میزنن. چطور تشخیص بدیم؟ به دشمن نگاه میکنیم. از کی حمایت میکنه؟ کی رو تلویحاً تأیید میکنه؟ خلاف اونو عمل میکنیم. لذا حضرت امام فرمودن، گفتن که هر موقع دشمن از شما تعریف کرد بدونین یه غلطی کردین، بر اساس همین روایاته آگاهن حضرت امام، گفت هر موقع دیدین که دشمن از شما تایید کرد بدونین یه اشتباهی کردین. دشمن اهلش تعریف کردن بی خود نیست. فتنه های آخر الزمان با همه پیچیدگیاش وقتی که شما به دشمن نگاه میکنین برای شما واضح میشه. اون موقع وقتی نگاه میکنین به صحنه بعد از اون قضیه میبینین که خیلی روشن بود. درسته، واقعا همینه. اینا به حق نیستن. آمد پیش امام صادق، بحث فتنه شد، گفت آقا تو این شلوغ پلوغیات چطور، تو این شلوغ پلوغیات چطور بتونیم متشخیص بدیم؟ حضرت پرده خیام رو زدن، خیمه رو زدن بالا، آفتاب تابید داخل. حضرت فرمود این چیه؟ گفت آفتابه. گفت اشتباه نمی کنی؟ گفت نه آفتابه. گفت در آخر زمان همینقدر واضحه برای مؤمنین. خب اونو با این تو جمع بکنیم. شما نگاه به دشمن بکن، بعد نگاه میکنیم این واقعا راست بود، خیلی واضحه، خیلی واضحه. در فتنه ها انسان میخواد حق و تشخیص بده، انسان میخواد باید به دشمن نگاه بکنه، نه اینکه بره اخبار رو از دشمن بگیره. ما این مشکلی که الان پیدا کردیم، افراد مدام بی بی سی گوش میدن، مدام رادیوهای بیگانه رو میگیرن، اینها هدفمند تر راهی خبر میکنن. نگاه نکن دارن راست میگن، اونا میدونن چجور بعد راست بگن. بی بی سی که میلیارد میلیارد داره از امریکا پول میگیره با هدف براندازی، که نمیاد به خاطر ما اخبار به ما بگه، که این چه هدفی دنبال میکنه؟ از اون طرف پولای ما رو بلوکه میکنه، از این طرف فقط خبر به ما بده. یعنی واقعا ما اینقدر برای اونا جذابه مثلا برای ما خبر تولید بکنن؟ چی دنبال میکنه تو این فضای رسانه‌ای که دنبال داره میکنه غرب؟ غیر از این نیست که فقط میخوان نگاه ها رو تغییر بده. من کمتر شده با یه نفر صحبت بکنم، بحث بکنم، ببینم پر از نگاه های منفی و شک برانداز دلش نیومده، الا اینکه دیدم ایشون بی بی سی گوش میده یا رادیوهای بیگانه رو دنبال میکنه. ناخودآگاه به دل آدم شک میاد، اولیش نه، دومیش نه، سومیش یه ذره، چهارمیش یه مقدار، پنجمیش یه چیز. پارسال بود، چند سال پیش بود، بی بی سی میخواست خبر روز تاسوعا رو بده. روز تاسوعا چیز خاصیه؟ آقا همه میدونن روز تاسوعا چی دیگه. روز تاسوعا عزاداری میکنن برای حضرت ابوالفضل. اصلا چیز خاصی نیست. همه میدونن. شاید 90% که هیچی 99% ایرانی این خبر رو میدونن. بی بی سی میخواد اینو گزارشگری بکنه. گفت امروز روزی هستش که مردم برای برادر ناتنی امام حسین گریه میکنن. برادر ناتنی امام حسین گریه میکنن. آقا حرف دروغی زده؟ حرف دروغیه؟ برادر ناتنی امام دیگه. ما از بچگی هر موقع میخواستم بگم برادر یعنی کی میگفتم برادر یعنی عباس. اصلا هیچ وقت حالا فکر کرده بودین این برادر ناتنی امامه؟ این گونه تغییر میدن نگرش ها رو. خب باز هر چی باشه برادر ناتنی یه بار منفی داره دیگه، یه بار منفی داره. در همین حد براش کفایت میکنه از شهادت از ابوالفضلی که هیچی از تش در نمیاد، براشون این استفاده رو میخوام ببرن. حالا دیگه شما حساب بکنین اخبار دیگه ای که هزار تا چیز میتونن از توش در بیارن، با یه نحفین برداری کردن اصلا نگاه انسانو تغییر میدن. یه مدت بود که بحث بود که چرا غربیا وقتی که میخوان رزمایشای ما رو نشون بدن اینقدر با ابهت نشون میدن، چرا وقتی ما میخوایم نشون بدیم اینقدر ابهت نداره رزمایشامون؟ غربیا وقتی که رزمایشای ما رو میخوان به تصویر بکشن اینقدر خوشگل فیلم برداری میکنن، آدم اصلا فیلمای اونا رو برداره بذاره برای مردم ما یه مقدار حس غرور پیدا بکنیم. اینقدر قشنگ زاویه فیلم برداری میبندن، آدم نگاه میکنه موشک که شلیک میشه، آدم میگه اینو ما زدیم. اونا اینجوری فیلم برداری میکنن که به کشورهای عربی نشون بدن، بگن که از ایران نمیترسین، آقا چه قدرتی داره. ما خودمون وقتی که کشتی جماران رو نشون میدن آدم فهم میکنه یه قایق داره نشون میدن. آقا کشتی جماران شوخی نیست، یکی از کشتی‌های پیشرفته خلیج فارسه. اونا میتونن، اونا از همینا استفاده میکنن. ولی انسان چطور میتونه راضی بشه قاتلین میلیون ها نفر تو عراق حالا برگردن به ما راست بگن؟ چطور میتونه اطمینان بکنه به این قشر؟ کسانی که از قتل عام نزدیک به 600-700 هزار نفر بی گناه در سوریه خبر پخش نمی کنن، چه اطمینانی میتونه به این گروه ها داشته باشه؟ که اینها منبع‌های موثق خبرگزاری شخص بشه. همیناست که آخر زمان طرف وقتی هی اینا رو گوش میده، هی دنبال این هستش که این خبرگزاری چی گفته، اون خبرگزاری داره چی میگه، یه دفعه نگاه میکنیم مثلا نگاهش تغییر کرده. و بنا یؤلف الله بین قلوبهم، و به واسطه ما بین قلب‌های مؤمنین به واسطه مهدی ما الفت ایجاد میشه. بعد عداوت الفتنه، بعد از اینکه به واسطه فتنه ها افراد با هم اختلاف پیدا میکنن. خدا چند تا دعا بکنم. خدایا مهدی ما را برسان، به واسطه امام زمان انس و الفت بین قلب‌های ما برقرار بفرما. خدای ما را چنان قرار بده که در این فتنه ها دوچار آفت و آسیب نشیم. تو این وقت باقی مانده من امشب نمیخوام زیاد مصدع بشم، پنجمین عامل و آخرین عاملی که موجب انس و الفت بین قلب ها میشه میخوام مطرح بکنم. تا اینجا 4 عامل رو گفتیم. در زمان حضرت، حضرت به واسطه 4 عامل بین قلب ها الفت ایجاد میکنن، محبت ایجاد میشه. گفتیم محبت رو دست کم نگیریم. اگر محبت بین قلب ها ایجاد بشه، بسیاری از آسیب ها رخبر میاندن، بسیاری از گناه ها کنار گذاشته میشه، بسیاری از گناه های ما از کم بوده محبت هاست. شوخی نیست که نبی اکرم لحظه در ساعت واپسین زندگیشون وقتی که به امام زمان اشاره میکنن، میگن ایشون که بیاد بین قلب ها محبت ایجاد میشه. این همه آثار دیگه هست، ولی چرا حضرت دست رو این نقطه میگذاره؟ محبت بین مؤمنین زیاد میشه. چهار تا عامل گفتیم. عامل اول بحث ایمان و تقوا. وقتی که ایمان بین جامعه زیاد بشه، خودخواهی ها کم میشه، لذا دیگر خواهی ها افزایش پیدا میکنه. دومین عامل خود شخص حضرت هست. عشق به آقا دلها رو به هم نزدیک میکنه. افراد چون که معشوق واحد دارن، ناخودآگاه با هم دیگه مهربان تر میشن. سومین که دیروز مطرح کردیم، رشد عقلانیته. وقتی عقلانیت در جامعه رشد پیدا بکنه، بسیاری از اختلافات کنار گذاشته میشه. خیلی از این اختلافاتی که بین ما هست خنده داره وقتی که مطرحش میکنن، میبینیم چیزی نبود که دو طایفه به هم دیگه افتادن، یه خطی کشیدن، گفتن این طرف مال شماست، این طرف مال ماست، حالا 2 وجب این ورتر، 3 وجب این ورتر، چه تفاوتی میکنه که افراد اینقدر بالا پایین میشن برای اینکه نیم متر از زمین من گرفته شده یا 1 متر از زمین تو گرفته شده، 10 دقیقه آب من کم شده، آب تو زیاد شد. آخر دفعه نگاه میکنیم هرس و جوشی که این وسط خورد 10 برابر بیشتر از منفعتی بود که از این زمین یا از این آب گیر میوارد. آب چقدر میخواست بهش منفعت بده؟ این زمین چقدر میخواست برش منفعت داشته باشه؟ عمرش بیشتر از اینها میارزید که موهای سرش سفید شد بابت 4 قدم آب یا نیم متر زمین. بیعقلی ها باعث اختلافات میشه. شما رشد عقلانیت بدین جایی، اختلافات کم میشه. و چهارمین عاملی که موجب ایجاد محبت در دلها میشه چی بود؟ چهارمین عامل من فراموش کردم، شما هم فراموش کردین. چهارمین عامل چی بود؟ اگه گفتین منم یادم رفته، شما هم یادتون رفته. چی؟ رفاه. احسن. چهارمین عامل این هستش که اگر رفاه در جامعه زیاد بشه، ناخودآگاه، نک ناخودآگاه، وقتی که رفاه زیاد بشه، مؤمنین نسبت به همدیگه محبتشون بیشتر میشه. رفاه انسانهای بد رو خراب میکنه. تا پریروز با چادر بود، امروز ماشین فلان افتاد زیر پاش، چادرشو برداشت. اینها از کسایی هستن که ظرفیت رفاه ندارن. رفاه این دست از انسانها رو خراب میکنه. اما انسانهای پاک هر چقدر مالشون بیشتر میشه، دست بدشون بیشتر میشه، متواضع‌تر میشن، اینقدر برای خودشون شخصیت قائلن که شخصیتشون رو توی پول نمیبینن. کسی که شخصیتش رو داخل در پول دید، پول بالا پایین بره، شخصیت اینم بالا پایین میره. فکر میکنه الان من پولدار شدم، یعنی شخصیت دارتر شدم، خب پس باید تغییر بکنه رفتار من. افراد ناصح خیلی ها هستن که رفتارشون با پول میزون نمیشه، اصلا خودشون یه شخصیت دارن برای خودشون. رفاه هم چهارمین عامل بود. اما پنجمین عاملی که منجر میشه، محبت بین دلها در جامعه حضرت بیشتر بشه، چیزی است که امام صادق علیه السلام میفرمایند که طلبت حب الله عز وجل فوجدته فی بغض اهل معاصی. من طلب کردم حب خدای متعال رو. کسی که حب خدای متعال پیدا بکنه، حب مؤمنین پیدا میکنه. کسی که خدا رو دوست داشته باشه، مؤمنین رو دوست داره. کما اینکه کسی که امیر المؤمنین رو دوست داشته باشه، مؤمنین هم دوست داره، چون که امیرشون رو دوست داره. امام صادق فرمودن که طلب کردم محبت خدا رو، دوست داشتم که عشق خدا به قلب من راه پیدا بکنه، دیدم از یک راه عشق خدا به دل راه پیدا میکنه. از چه راهی؟ فوجدته، یافتم اون رو، فی بغض اهل معاصی. اگر من از گناهکاران بدم بیاد، عشق خدا راه پیدا میکنه تو قلب من، عشق بندگان خالص خدا راه پیدا میکنه تو قلب من. نمیتونه کسی بگه من عاشق خدا هستم، با اهل معاصی هم دوستم، رفیقم، باشون مشکلی ندارم. این عشق خدا به قلب این راه پیدا نکرد. نمیتونه کسی بگه که من عاشق خدا هستم اما با آمریکا کاری ندارم. میگه کاری میکنه. یا نمیتونه بغض کسانی که الان دارن فتنه میکنن در عراق، سوریه، یمن، تاناچنار، افغانستان، دیگه کجای عالم هستش که از دست اینها در امان بوده؟ بغض اینها در دلش نمیاد، ازشون بدش نمیاد، متنفر از اونها نمیشه. ما شاید به هر دلیلی راضی باشیم که با برخی از این کشورهای اروپایی مذاکره بکنیم، اما تنفرشون باید در قلب انسان باشه. چند میلیون شیعه‌ای که در عراق و سوریه کشته شدن با حمایت کی بود؟ همین کشورهای اروپایی. تنفرشون باید در دل انسان باشه. تا تنفر اینها در دل نیاد، حب به خدا به دل انسان راه پیدا نمی کنه. فوجدته فی بغض اهل معاصی. حتی اینا بر اساس دین خودشون معصیت کارن، نه بر اساس اینکه دین ما هستش معصیت کارن. اینا بر اساس دین خودشون معصیت کارن. اینهایی که مدام سنگ سینه مسیح رو به سینه میزنن و چپ و راست از محبت مسیح میگن و مدام از اینکه مسیح ما پیامبر رحمت بود، پیامبر محبت بود، این محبت مسیح بر اساس دین خودشون معصیت کارن. اینو خود مسیحا میفهمن. بغض اینها باید در دلها باشه. بغض صهیونیست باید در دل انسان باشه. هیچ چیزی نباید بغض اینها را از دل انسان بیرون بکنه. انسان تعجب میکنه، اصلا نمیدونم، تاریخ نخوندن، سوادشون نمیرسه، احساس همبستگی با رژیم صهیونیستی که عید پوریم داره. عید پوریم میدونین چیه؟ عید پوریم یعنی عید ایرانی کشی. تنها عیدی که شراب در یهود حرامه استعمالش، مگر در حالتی که مست نشن، اونم برای خاخاماشون حرامه. تنها عیدی که اجازه بدمستی بهشون دادن، تنها عیدی که اجازه بدمستی دادن عید پوریمشونه. چند تا عید اینا خاص دارن. عید پوریم عیدی هستش که در جریانی 70,000 ایرانی کشتن، که زمان خشایارشاه 70,000 ایرانی کشتن. از اون زمان اون روز رو عید میگیرن و تنها روزی است که میتونن بدمستی هم خاخاماش بکنن. شما توی اینترنت سرچ بکنین، بزنین پوریم، دشمنی یهود و صهیونیست با ایران دشمنی بعد از انقلاب اسلامی نیست، دشمنی فقط سر غزه نیست. موقع اعلام همبستگی با کی؟ خدا شاهد اگر اینها دستشون میرسید به ایران، قتل عامی از ایران میکردن که تاریخ به خودش نبینه و به هیچ کی رحم نمیکردن. ما نمونه کوچیکشو تو سوریه دیدیم، تو عراق دیدیم. داعش چیزی نبود که خودش خط بگیره، خودشون میگفتن بارها و بارها که اینها از طرف غرب هدایت میشدن. اینجوری کشتار کردن یعنی چی؟ چه بغض و نفرتی داری؟ همش هم چپ و راستش این بود که اولشه میخوایم بریم ایران، هر چی بود میگو اولشه به ایران میخوایم برسیم. پاشون به ایران میرسید اینجوری نبود که بگن که خب بریم فقط کلانتری ها رو بزنیم، بریم سپاه رو بزنیم، ارتش رو بزنیم، حزب اللهی بزنیم. اصلا براشون ایرانی فرق نمی کنه، هر کسی میخواد باشه مارک ایرانی روشه. بایکوت خبری میکردن کل عالم و هیچ کس هیچی نفهمه. قتل عام میکردن از کوچیک و بزرگ. آخر دفعه هم به بهانه این که این کار برخی از سیاست مداران بود، برخی میکشیدن کنار، میگفتن آقا کار ما بود، استعفا استیضا برن کنار، ولی کار خودشونو کردن. میلیون میلیون آدم میکشتن. بغض اهل معاصی انسان تو قلبش نیاد، تو دلش نیاد، وقتی که میبینه بدش نیاد مشکل داره. انسان باید تو دلش بیاره وقتی که میبینه اینها اهل معصیت هستن. حتی تو جامعه خودمون، تو جامعه خودمون اگر از گناهکار بدت نمیاد، از گناهش باید بدت بیاد. گاهی اوقات انسان میبینه یه جوونی و یه گناهی داره انجام میده، خب شاید این دلش پاکه، یعنی نمیفهمه، آگاه نیست، تو لازم نیست از این جوون بدت بیاد، اما از گناهش باید متنفر باشی. مگر اینکه اون جوون دانسته داره اون گناه رو انجام میده. اگه دانسته داره اون گناه رو انجام میده، ازش باید بدت بیاد. تو دل خود نسبت بهش کراهت داشته باشی. اگه کراهت پیدا کردی، حب به خدای متعال میاد به دل انسان. انشاءالله هممون هستیم، زمان حضرت رو درک میکنیم. بغض اهل معاصی به دل انسان میاد. بریم کربلا، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. در زیارت عاشورا مدام بغض اهل معاصی به دل انسان متذکر میشن. این دفعه که زیارت عاشورا خوندیم روی این فقراتش با توجه بگیم، اینا اهل معصیتن خدا، من براءت میجوام، من میدم میره، خدایا عشق تو بده بیاد، معامله کنیم گاهی اوقات. خدا من دارم میگم و تو هم از اون طرف عشق خودتو به دل ما بنداز. فقره فقره میگیم، ناخداغا داریم مناجات میکنیم، هی میگیم، هی لعن میکنیم، ناخدا میگیم خدای ناکن، من دارم با توجه میگم و من بر این اساس گفتم که امام صادق وعده داد، امام صادق هم حرف بی خود نمیزنه، من دارم میگم لعن دارم میکنم، آقا خدایا خوب به خودتو به دل من بنداز. این همه عمر از خدا گرفتیم، خوب به تو خدای نیاد تو دل ما، کی میخواد بیاد؟ تو زیارت عاشورا در ایام محرم به عشق ابا عبدالله، این موقع نیاد خدا کی؟ چه زمان دیگه این ممکنه بیاد؟ خودمونو بیچاره نشون بدیم وقتی داریم لعن میکنیم. معاویه ابن ابی سفیان برگشت یک بار گفتش که از بین جوانانی که در امت اسلامی هست، حالا امت اسلامی که بین جوانانی که تو این عالم اسلامی هستش، کی از همه شایسته تر برای خلافت؟ کسانی که دور معاویه بودن، بادم جون دور قابچینا دیگه، گفتن یزید، اون یکی گفت خود شما، همجور اسمای اینو اونو گفتن. بعد معاویه گفتش که حرف بی خود نزنین دیگه، حرف بی خود نزنین، راستشو بگین، کی از همه لایقتره برای حکومت؟ باز کسی جرأت نکرد اسم کسی رو بیاره، اسم همه همین یزید رو گفتن. بعد معاویه برگشت گفتش که از همه شایسته تر و لایق تر برای حکومت علی اکبر امام حسین، علی اکبر حسین. معاویه هم درک میکرد لیاقت و شایستگی و دلربایی این جوان. امام حسین گفت اشبه الناس بود خلقا و خلقا به رسول الله. حالا میدونین چرا علی اکبر با همه این دلربایی هایی که داشت وقتی رفت به میدان همه سری شمشیر کشیدن قطعه قطعش کردن؟ چون فریاد زد انا علی ابن حسین ابن علی، من پسر علیم، بغض علی در سینه داشتن، قطعه قطعه کردن علی اکبر. وقتی حسین رسید بالا سر پسرش، دید فرق پسرش مثل فرق بابا شکافته، فرق پسر مثل فرق اینها، اینقدر سیاه دل شده بودن که نمی دیدن متانت، شیرینی. ابا عبدالله محاسن به دست گرفت گفت خدایا به سمت این قوم می فرستم اشبه الناس، شبیه ترین افراد رو به رسول الله. خدا شاهدی کیو دارم میفرستم؟ ابراهیم خلیل الرحمن. یه سر بیا کربلا ببین چه خبره. یه سر بیا کربلا. ابراهیم در کبر سنش یه پسر خدا بهش داد. امام حسین در زیارت در دعای عرفه میگن ای کسی که رحم کردی به ابراهیم، رحم کردی بهش. در اون پیر مردیش بچهش رو چشش ذبح نشد، رحم کردی بهش. حالا ابراهیم بیا کربلا ببین کربلا چه خبره. کاری کردن با ابا عبدالله، زینب از خیمه بیرون پرید. دشمن میگفت این کی اومده بیرون؟ این خانم کیه؟ تا حالا قد و قامت زینب رو ندیده بودن. گفتن به گمانمون زینب علیه. زینب اومد کنار برادر و الا معلوم نبود حسین کی سر از صورت